The other spot. Telling you for the tall, the woman they love. Half of this time, she can all that she wants to find out she had a whole lot. Not over the years of being her own world, and so on. The nature of her world beyond the natural world, the person who has been. All that is fallen now, as we have thought of you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع که شبهای جمعه دنبال می کردیم. رسیده بودیم به این قطعه از مناجات امام سجاد که در صحیفه ثانیه علوی سجادیه، صحیفه ثانیه سجادیه مناجات العارفین، تألیف شیخ حر عاملی جمع کنندش، که قسمت هایی رو خوندیم و بعد به خاطر مناسبت هایی که بود وقفه پیش آمد. امام سجاد علیه السلام رسید به این عبارت رو افاده فرمودن که الالهی فجعلنا من الذین توشجت اشجار الشوق الیک فی حدائق صدورهم. خدای ما رو از کسانی قرار بده که درختان شوق در باغستان سینه آنان ریشه دوانیده است، شوق به سوی تو. بعد مطالبی رو فرمودن تا رسید به اینجا که وطمئنت به رجوع الی رب الارباب انفسهم، و مطمئن شده است، به اطمینان رسیده است نفوس آنان به رجوع به رب الارباب،
ما رو از کسانی قرار بده که به نفس مطمئنه رسیده اند، به مقام اطمینان. اطمینان به چی؟ به رجوع به سوی رب الارباب، با قلبی آسوده، نفسی مطمئن. که عزیزان میدونن اطمینان مقامی بالاتر از ایمان. حالا ما ایمان رو قبلا بحثشو گفتیم با یقین چه تفاوتی داره. گفتیم ایمان مال موقعیه که پرده ها برقراره، پرده هست بین انسان و عالم غیب. لذا آیه قرآن میفرماد یؤمنون بالغیب، ایمان دارن به غیب، به نادیده. پس مؤمن نمیبینه اونور پرده رو. اما یقین مال موقعی بود که گفتیم پرده ها کنار بره. پرده ها وقتی کنار بره و بالآخرت هم یوقنون، به آخرت یقین دارن، یعنی میبینن آخرت رو، امر آخرت رو. حالا اطمینان مرتبه بالاتر از ایمان. حضرت ابراهیم علی نبی ناب آله و علیه السلام وقتی که عرض کرد رب ارنی کیفه تحیی الموتا، خدای به من بنمایان که چگونه مردگان را زنده می کنی. نکته حالا قابل توجه که داخل پرانتز بگیم در این آیه، حضرت ابراهیم نگفت خدایا مردگان چگونه زنده می شوند، نگفت رب ارنی کیفیت احیاء الموتا، کیفیت زنده شدن چگونه است. گفت کیفت تحیی الموتا، تو چگونه زنده می کنی. یعنی اون قدرت احیا رو می خواست ببینه. که بعد حق تعالی فرمود اولم تؤمن، آیا ایمان نداری؟ حضرت ابراهیم گفت بلا، چرا، ایمان دارم، اما لیتمئن قلبی، برای آنکه قلبم به اطمینان برسه. پس اطمینان بالاتر از ایمانه. گفت ایمان دارم ولی میخوام به اطمینان برسم. اطمینان چیزی بالاتر از ایمان. که حالا چگونه اطمینان به دست میاد؟ فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر الهی قلوب اطمینان پیدا می کنن. به مقام اطمینان می رسه الا به ذکر الله، اونم با ذکر الله، یعنی ذکر الله که انسانو به اطمینان می رسونه. یه وجه دیگه هم این میشه که ذکر الله، ما دو گونه ذکر داریم، یه ذکریه که بنده از خدا میکنه، ما یاد خدا میکنیم، یه موقع خدا یاد ما میکنه که فذکرونی اذکرکم، آیه قرآن، ذکر کنید مرا تا ذکر کنم شما را. حالا این که میگه به ذکر الله قلب اطمینان پیدا میکنه، کدوم ذکره؟ ذکریه که ما از خدا میکنیم یا ذکریه که خدا از بنده میکنه؟ علا به ذکر الله، اون ذکری که خدا از بنده میکنه، یادی که خدا از عبد میکنه، او قلب رو به اطمینان میرسونه. راهش چیه که خدا یاد ما کنه؟ میگه یاد خدا کن، چون فرمود اذکرونی اذکرکم، منو ذکر کنی تا شما رو ذکر کنم. برای اینکه خدا ذکر تو رو کنه، یاد تو کنه، خداوند فراموش نمی کنه ما رو ها. اون ذکر، ذکر خاص خداونده، که حالا اونم خودش یه بحث مفصلی داره، که اون تجلی ذکر الهی بر قلب میشه، قلب مقام اطمینان میرسه، میشه نفس مطمئنه. یا ایتها النفس المطمئنه. بعد وقتی به مقام اطمینان میرسه خطاب میاد، ارجعی الی ربک، رجوع کن به سوی رب خودت. وقتی انسان به مقام اطمینان برسه خطاب میاد، چون آیه قرآن میفرماد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، رجوع کن. به مقام اطمینان که رسید این پیغام ارجعی رو میشنوه که رجوع کن به سوی پروردگارت در حالی که راضی و مرضی هستی. لذا اینجا امام سجاد دارن که وطمئنت به رجوع الی رب الارباب انفسهم، به اطمینان رسیده نفس های اینها با رجوع به سوی رب الارباب، که رجوع کرده اند از دنیا و مافیها، از آنچه جز خداست به خدا رجوع کرده، از این کسرات برگشت به اون وحدت کرده، همه همش، همه توجه شده خدا. این چیه؟ این رجوع به سوی ربه. لذا تو دنیا هر چی بگذره به حال این اثری نداره. حضرت امام وقتی می آمد ایران بعد از اون همه دربدری ها و تبعید ها و یک ملت منتظرشن، وقتی فرمودش گفتن که الان چه احساسی داری شما، گفت احساسی ندارم. احساس؟ چرا احساسی ندارم؟ مگه میشه آدم 30 سال تو کشورش نباشه، یک کشور منتظرش باشن، یک انقلابی کرده، 30 سال زحمت کشیده، بعد بگه احساسی ندارم؟ چرا احساسی نیست؟ چون قلب وقتی اونوری بشه اصلا این اتفاقات اینجا تأثیری در جانش نمیذاره. امیرالمومنین میگه تو جنگ صفین ظاهرا محمد ابن حنفیه پسرش رو، که خیلی هم دلاور بود محمد ابن حنفیه، فرستاده بود میدان، شمشیر زده بود و غرق خون و عرق برگشته بود، رو زره فلز دیگه، تو آفتاب داغ میشه، حرارت بدن میره بالا، اون هیجان شمشیر زدن و کشتن و زخمی کردن، و حضرت شروع کرد مقدار آب داخل زرهش ریختن، این مقدار آب پاشید به سر و صورتش و یه شربتی هم براش درست کرد، شربت عسل. گفت بیا پسرم این شربت عسل رو بخور، این عسل عسل خوبیه، این عسل مال طائفه، طائف هم یه شهری همین نزدیکی هاست، و شروع کرد توضیح دادن در مورد عسل. یه کسی از بستگان گفت عمو جان وسط درگیری و جنگ و بکش بکش شما آمدی علم داری تدریس میکنی، در مورد کیفیت عسل و فلان اینا دارید حرف میزنی؟ فرمود پسر برادرم، هیچ واقعه دنیایی نشده تا حالا قلب عموی تو رو پر کنه. این مال چیه؟ نفس مطمئن است. زمین و زمان به هم بریزه این آرامه، در وسط میدان جنگم آرامه. نفس مطمئن با خاطر رجوع به رب الارباب به مقام اطمینان رسیده. داره در احوالات یکی از اهل معرفت تو کشتی نشسته بودن، کشتی دریا طوفانی شد، اضطراب میگیره دیگه انسان، حالا کسانی که سوار کشتی شده باشن میدونن اصلا خود کشتی نشستن خوف داره، وسط آب چون هیچ پناهی نداره انسان دیگه. یه مرتبه کشتی طوفانی شد و بالا و پایین رو امواج همه فرار میکردن این ور و اون ور، دیدن یه آخوندی گرفته نشسته آرام اونجا، گفتن تو چرا فرار نمیکنی؟ تو همه مضطربن، تو اینجا گرفتی نشستی؟ گفت مشیت الهی، قضا و قدر الهی، مثلا چیکار میتونید کنید شما؟ حالا بپری بالا بپری پایین، جیغ بزنی فلان کنی، چی میتونید کنی؟ طرف وقتی به اطمینان نرسیده اینجوری دیگه مثل نخود تو آش میپره بالا پایین، پخته که میشه دیگه بالا پایین پریدنش تموم میشه، بعد گفت اینا همه هم در اختیار ماست. گوشه عبا رو گرفت، یه تکونی داد، گفت به باد، گفت برو. باد رفت، طوفان خوابید. نفسی که به مقام اطمینان میرسه، طمأنینه میرسه، در بدترین سخت‌ترین شرایط آرامه، آرامشش از دست نمیره. لذا هیچ وقت از جاده حق خارج نمیشه. و تیقنت بالفوز والفلاح ارواحهم، و به یقین رسیده اند در فوز، رستگاری و صلاح، ارواح اونها به یقین رسیده. چون رستگاری رو ما تصور میکنیم اون ور رستگاری هست، در حالی که اولیاء خدا اون ور رو در همین جا میبینن. او در وسط رستگاریه، در وسط رستگاریه، نه اینکه منتظر باشه. اینکه سلمان به سلمان گفتن ریش تو بهتر یا دم سگ، سلمان گفت اگه از پل صراط رد شدم ریش من و الا دم سگ بهتره، این به خاطر اینکه اون نفهم نمیفهمه، و الا این در وسط رستگاریه، این در وسط بهشت. الان مگه ما تو نماز اذان میگیم نمیگیم حی علی الفلاح، بشه تابید به سوی رستگاری؟ رستگاری چیه؟ یعنی بشه تابید به سوی چی؟ نماز. نماز رستگاریه. نماز اگه نماز باشه ها، اون کسی که مسلیه در وسط رستگاریه و خودش رو رستگار میبینه، خودش رو بهشتی میبینه، بهشت رو میبینه. نه اینکه منتظر باشه یه روزی بره بهشت، منتظر باشه یه روز به رستگاری برسه. و تیقنت، یقین. یقین چی بود گفتیم؟ پرده ها میره کنار، خودش رو در وسط رستگاری میبینه. حالا یه عده‌ای که تو ظواهرن، تو ساحلن، یه چیزی از دریا حکایت میکنه. اون قواسی که فرو رفته در عمق دریا، اون خیلی فرق میکنه با کسی که لب ساحل ایستاده. رستگاری رو مردم تصور میکنن باید بمیرن، برن حساب کتاب بشن، از اونجا رد بشن، برن حالا برن بهش، بعد بگن خب ما رستگار شدیم. بله، برای مردم عوام هست همینه، اما اولیاء خدا همین جا که هستن در رستگاری هست، همین الان در بهشتن و این بهشت رو درک میکنن، این فوز و فلاح و رستگاری رو. و قررت به نظر الى محبوبهم اعینهم، چشمشون به دیدن محبوبشان روشن شده است. چشمشان به دیدن محبوبشان روشن شده است. ما یه بحثایی داشتیم در مورد لقاء الله، دیدار خداوند. این دیدار خداوند از جمله مباحث جنجالی هست که در علم کلام و عرفان و اینها روش بحث شده. یک دسته از روایات اثبات میکنن دیدن خداوند رو، یک دسته از روایات رد میکنن. چرا؟ به خاطر فهم مردم. عده‌ای از مردم فکر میکنن خدا رو میشه دید، یعنی با چشم سر همینجوری که زمین و خورشید و ماه و اینا رو میبینی خدا رو ببینی. عده‌ای میگن نه، تو دنیا نمیشه ببینی اما تو آخرت میشه ببینی. عده‌ای میگن نه تو دنیا میشه ببینی نه تو آخرت میشه ببینی. حقیقتش اینه که با چشم سر نه در دنیا نه در آخرت نمیشه خدا رو دید. خدا که مثل اجسام دیگه، مثل اشیاء دیگه، محدود به حدی نیست که بخوای یه چیزی رو بیه نوری ببینی، یه مثلا شکلی ببینی. اما لقاء الله به معنی دیدار خدا و درک او یه چیزیه که مردم نمیفهمن و این باید بحث بشه روش. یعنی کلاس میخواد، جلسه میخواد، درس میخواد، مدتها انسان پیش بره تازه بفهم لقاء الله یعنی چی. چون دیدن خدا از سنخ دیدن در و دیوار و زمین و زمان نیست. به همین علتم روایات مختلفه. عده‌ای از روایات شیعه اثبات میکنه رؤیت رو، عده‌ای هم رد میکنه. و آقا جان دو تا کتاب هم نوشتن در این زمینه، یکی به نام لقاء الله، یکی به نام حول الرؤیه، که جفتش هم به فارسی ترجمه شده. در حول الرؤیه روایاتی رو آوردن تفسیر کردن در اینکه خداوند قابل رؤیت نیست، و در لقاء الله بحث لقاء الهی رو از دیدگاه عارفان و اولیا بررسی کردن و اینکه چشمشون به دیدار محبوبشان روشن شده است، یه چیزی نیست که مردم عوام بتونن اونا بفهمن. مردمی که جز محسوسات درک نمی کنن، جناب میرزا جواد آقا ملکی تبریزی که از اساتید اخلاق حضرت امام هم بودن، خیلی بزرگ مردی هم هستن، کتابی دارن به نام لقاء الله که خیلی کتاب خوندنیه. ما خودمون شاید دو سه بار از ابتدا تا انتها این کتابو خوندیم، چون عارف راه رفته ای بوده کتاب نوشته، هر کس نیست که دست به قلم کنه مطلب بنویسه از خودش. ایشون اونجا میگه سالک که در سیر و سلوک میفته نمیفهمه لقاء الله یعنی چی تا به نزدیکی های لقا برسه. فقط باید بدونه که لقاء الله یک امر عظیمیه، یک امر عظیمه، و الا اینکه چیه لقاء الله، چه جوریه، چیزی نیست که کسی بتونه بفهمه. تا نرسه بهش نمیفهمه یعنی چی. خب و قررت به نظر الی محبوبهم اعینهم، چشمشون به دیدار محبوبشان روشن شده است. حالا این داشته باشید، اون حدیث رسول الله که فرمود جعلت قرة عینی فی الصلاة، روشنی چشم من در نماز است. چون نماز از الصلاة معراج المؤمن، عروج مؤمنه، نماز دیدار با محبوبه. همچنین نماز ها، نه این کلم اللغایی که مردم میزنن، نماز، طرف در نماز باید عروج کنه چون معراجه. در نماز باید عروج داشته باشه طرف، اگه عروج نداره نماز نخونده. به فرموده آقا جان میگه بعد از السلام علیکم که گفتی جواب سلام نشنوی نمازگزار نشده ای هنوز. حالا اون آخرشو گفتن، این وسط ها چی میگذره بر انسان؟ نماز اینی که ما میخونیم یه صورت و پوسته نمازه، ظاهر نمازه. گرسی به امام سجاد علیه السلام از حکمای اموی بنی امیه بود، در مورد نماز سوال کرد از امام سجاد، مثلا میخواست آقا رو گیر بندازه به حساب خودش تو بحث فقه و اینها. از قبولی نماز سوال کرد، آقا فرمود نماز برای قبول شدن 100 شرط دارد که تو یکی از آنها رو هم نداری. نماز برای قبول شدن 100 شرط داره که تو یکیش رو هم نداری. در قیامت میگه کسی 2 رکعت نماز مقبول داشته باشه نجات پیدا میکنه، 2 رکعت. امام صادق فرمود کسی 50 سال نماز میخونه 2 رکعت نمازش قبول نشده. نماز این نیست که ما فکر کردیم دلا بشیم راست بشیم نماز گذار شده ایم. صلات، حالا میرسیم به اون نکته‌ای که باید عرض کنیم. و استقر بدراک سؤال و نیل المعمول قرارهم، با رسیدن به آرزوی خودشون استقرار پیدا کردن، قرار گرفتن، سر و سامان پیدا کردن، از اون ویلانی بیرون آمده، از اون پراکندگی به در آمده، چون به در مقصود، به در کعبه مقصود رسیده است. مثل اون حاجی که تو بیابانها رهسپار مکه است، پیاده می رفتن قدیم دیگه، با اولاغ و شتر و اسب می رفتن زیارت. تا به کعبه نمی رسید طرف آواره بود دیگه، آواره بیابانها بود. وقتی به اونجا می رسید دیگه استقرار پیدا می کرد، آرامش پیدا می کرد. رسول خدا هم فرمود لیس للمؤمن راحتون دون لقاء الله، مؤمن تا به لقاء الله نرسه آرامش نداره. وقتی به لقاء الله رسید آرام میشه، استقرار پیدا میکنه. و ربحت فی بیع الدنیا بالآخرت تجارتهم، سود داده است، مبادله و معامله دنیا و آخرت برای اینها که دنیا رو دادن آخرت رو گرفتن، حالا به سودش رسیدن. شما معامله که بخواید بکنید، اول معامله که سود نیست براتون، باید یه چیزی رو بخری، یه چیزی رو بفروشی، بعد او رو به فروش بذاری تو مغازه، اون فروش رفت، بعد تازه سودش دستت بیاد. الان میگی خب آقا من فلان جلسه گناه نمیرم میام هیئت، خب خوبه، فلان گناه رو نمی کنم میرم مثلا مسجد نماز میخونم، خوبه، معامله است دیگه، ولی فعلا سودی نمیبینی شما. لذا طرف یه مدت که میره خسته میشه، میگه ای بابا، بعضیا این همه رفتیم مسجد چی شد؟ ولی اون کسی که به سودش رسیده، دنیا رو داده، آخرت رو گرفته، چون به این سادگی به سود نمیرسه طرف، که آخرت دنیا نیست که دست هر بی سر و پایی باشه، اونقدر باید امتحان پس بده، اونقدر بالا پایینش کنه، اونقدر کتلهایی رو بگذرونه تا یه چیزی بهش بدن، تا یه سودی ببینه، که وقتی هم که میبینه دیگه جفای یار پریچهره عاشقانه بکش، جفای یار پریچهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکنه. هرچی میگه اون محبوب جفا میکنه، یعنی سختی میکشی، تحمل کن که یک کرشمه کنه تلافی همه اون جفاها و سختی ها میشه. یه جلوه کنه برات، میبینی که هزار تا بالاتر از اون سختی ها هم میارزید به این جلوه. الهی ما علز خواتر الالحام به ذکر که علل قلوب، خدایا چقدر لذت بخش است وقتی ذکر تو بر قلوب الهام میشود، یاد تو بر قلوب الهام میشود. ما علز خواتر الالحام به ذکر که علل قلوب، اینا دیگه ذوقیه، اینا که میگه چقدر شیرینه، انسان باید خورده بخوره تا ببینه چقدر شیرینه، ولی به گفتن در نمیاد که، با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه که. چقدر شیرینه وقتی ذکر تو به قلب انسان الهام میشه، یاد تو. گفتیم یه موقع ما یاد خدا میکنیم، یه موقع خدا یاد ما میکنه. وقتی اون خدا یاد عبد میکنه، اون حضور، اون نسیم های نوازشگر ملکوت قلب انسان رو نوازش میدن. اینو دیگه نمیشه فهمی تا اون حالت به دست بده که ببینی چقدر لذت بخشه، تا ببینی وقتی خدا یاد تو میکنه چقدر لذت بخشه. و ما احلى المسير اليك بالاوهام في مسالك القيوب. و چقدر شیرین است سیر به سوی تو در راه‌های غیب، سیر کردن به سوی حق در مسالک غیب، در راه‌های غیب انسان سلوک کنه به سوی تو. انسان مدتی که اهل ذکر میشه، یواش یواش با ذکر انس میگیره، ذکر میگه، نه لغلقه زبان، بس 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 بس، نه، وقتی که با توجه به حق ذکر میکنه. تسبیح یعنی چی اصلا؟ تسبیح گفتن میگیم یعنی سبحان الله گفتن. اما خود سبحان الله، اصل کلمه تسبیح، سبحه به معنی شنا کردنه، شنا کردن. و سابحات شنا کنندگان، اون کسی که خدا رو تسبیح میکنه داره سیر میکنه، داره شنا میکنه، داره در اون فضای لطیف ملکوت پرواز میکنه. کسی که تسبیح حقیقی میکنه خداوند رو، کسی که حقیقتا داره یاد خداوند میکنه، کسی که حقیقتا ذاکره. امیر مؤمنان فرمود حقیقت ذکر اینه که ذاکر ذکر خودش رو فراموش کنه از شدت توجه به مذکور، یعنی چنان غرق در خدا بشه که ذکر رو یادش بره، چنان غرق در خدا بشه که خود ذکر رو فراموش کنه. و اینجا چه سیرهایی دست میده به انسان. و ما احلا، چقدر شیرین است که انسان در مسیرهای غیب سیر کند به سوی تو. و ما اطیب طعم حبک، چقدر لذیذ است مزه محبت تو، شیرین است مزه محبت تو، محبت خدا بیاد تو دل انسان. اون حدیثی که گذشت از رسول الله، اللهم اینی اسألوک حبک و حب من یحبک، خدای من محبت تو رو از تو میخوام، محبت تو به من بچشانی. که وقتی محبت الهی بیاد، اون محبت انسانو میبره. و ما اعذب شعر به غربک، چقدر گواراست شراب قرب تو، شراب نزدیکی به تو. حالا قرب رو انسان میگم باید اینها همه ذوقیه دیگه، چشیدنیه. قرب الهی رو انسان احساس کنه بعد میبینه چقدر شیرینه. فاعذنا من طردک و ابعاده، خدایا پناه میبرم به سوی تو از اینکه بخوای منو طرد کنی، منو برانی و من را دور کنی از خودت، که هیچ جهنمی مثل جهنم دوری از خدا نیست. اصلا جهنم یعنی دوری از خدا، جهنم یعنی غفلت از حق. که وقتی در قیامت صورتش نمایان میشه، میبینی اون آتش و اون دود و حالا اون چیزی که از جهنم هست، اصلا جهنم یعنی دوری از خداوند. خدایا پناه میبریم به تو، این که بخوای ما رو از در خانه خودت برانی. در دعای ابو حمزه سمالی یه قسمتی دارن، اون اواخر دعا خیلی درس بزرگیه برای انسان، که حالا بدون شرح سعی میکنیم اون قسمت دعا رو ترجمه کنیم، ببینیم چی باعث دوری انسان میشه. حضرت میفرماد اللهم اینی کلما قلتو قد تحیعتو و تعبعتو و قمتو للصلات بین یدیک و ناجیتو که. یه خدایا هر وقت که با خودم عهد میکنم، اراده میکنم، آماده میکنم خودم رو که برای نماز بلند بشم و در پیشگاه تو به مناجات بایستم، در حضرت تو به مناجات بایستم، اون نمازی که گفتیم ها، قرة عین، هر وقت میخوام خلوت انسی با تو داشته باشم، القیت علی نعاسن ازا انا سلیتو، یک چرت خستگی به من چیره میشه موقعی که میخوام به نماز بایستم. یکی از نشانه های منافق چیه؟ هنگامی که به نماز میایستن قامو کسالا، با کسالت پشه رهی میپرونه، گردنشو میخارونه، بدنش میخاره، یاد بدهکاریاش میفته. این برای چیه؟ چرا اینجوری طرف در پیشگاه صاحب ملک و ملکوت ایستاده ولی اصلا توجه نداره؟ چرا اینجوریه؟ میگه هر وقت که میگم به نماز میایستم، نماز میخونم، با تو مناجات میکنم، چرت و خستگی و کسالت بر من عارض میشه. و سلبتنی مناجات که ازا انا ناجیتو، و اون نجوا و درگوشی صحبت کردن، خصوصی حرف زدن، اون لذت و شیرینی رو از من میگیره موقعی که میخوام با تو نجوا کنم. مالیه خدایا من چمه؟ مالیه یعنی چیست؟ مرا چم شده؟ چرا من اینجوریم؟ کل ما قلتو قد صلحت سریرتی و قرب من مجالس توابین مجلسی، هر وقت میگم باطن خودم رو اصلاح میکنم، در مجالس توبه کنندگان در میام، جزء توبه کنندگان میشم. چون آیه قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله جمیعا، ای کسانی که ایمان آورده اید همه تان توبه کنید به سوی خدا. همه باید توبه کنیم، دم به دم باید توبه کنیم از اون چه که هستیم. هر وقت میگم توبه میکنم و خودم رو اصلاح میکنم، عرضت لی بلیتون ازالت قدمی، یه بلایی میاد که من پام میلغزه. هر وقت میگم دیگه از امروز سعی میکنم بنده خدا بشم، یه مرتبه یه گناه میاد وسط، یه مرتبه عصبانی میشم داد و بیداد میکنم، یه مرتبه تو خیابون دوچاری گناه میشم، غیبت میکنم، پام میلغزه. و حالت بینی و بین خدمت کرد، و حائل میشه بین من و بین خدمت کردن به تو. چی خدا یا من چرا اینجوریم؟ چرا نمیتونم به طرف تو بیام؟ چرا نمیتونم در مجلس تو حاضر بشم، در محضر تو حاضر بشم؟ یکی کسی اومد پیش حضرت موسی جوانی، جوان گفت یا موسی، به خدا بگو من این همه گناه کردم، تو منو عذابم نکردی. وحی شد بهش بگو من عذابت کردم، تو نمیفهمی، من شیرینی عبادتم رو از تو گرفتم، شیرینی عبادتم رو گرفتم، به خاطر همین وامیستی سر نماز کلم لغ میزنی، 4 ساعت فیلم سینمایی میبینی، 2 رکعت میخوای نماز شب بخونی، خسته ای. چرا؟ مگه دیگه لذتی بالاتر از صحبت با خداوند هست؟ ها؟ پس چرا لذت نمیبریم؟ ملذین کسانی هن که وقتی به رکوع میرن از لذتی که میبرن نمیتونن سر از رکوع بردارن، و وقتی هم که بلند میشن به سجده میفتن از سجده نمیتونن بلند شن. چه لذتیه که اون عارف به رکوع میره 20 سانت برف میشنه رو کمرش، هنوز در رکوع یا در سجده است، او سختی حالیش نمیشه، او غرق در لذته. چرا من این لذت رو نمیبرم؟ چرا من اینجور محو تماشای جمال تو نمیشم؟ خدایا من چم شده؟ سیدی لعلک عن بابک ترتنی، آقای من شاید منو از در خانه خودت ترد کرده ای. و ان خدمتک نحیتنی، و من رو از خدمت کردن به خودت معاف کرده ای، گفتی برو پیکاره، تو راه نداری اینجا. چرا من نمیتونم در حضور تو بایستم؟ او لعلک رأیتنی مستخفم به حقک فاقصیتنی، یا اینکه دیدی من حق تو رو کوچک میشمارم، پس مرا دورم ساخته ای. حق تو رو رعایت، شاید حق تو رو رعایت نکردم، کوچک شمردم. میگه تو هند دیدم یه کسی رو دارن میزنن، هرچی هم کتک میخوره این آقا هیچی نمیگه، هیچ اعتراضی نمیکنه. متعجب شدم، کتک خوردنش که تموم شد رفتم جلو، گفتم آقا چرا اینا تو رو میزدن، تو هیچی نمیگفتی؟ گفت ما بت پرستیم، یه بتی داریم که از همه بت‌ها بزرگتره، تقدس براش قائلیم، ما اگر نام این بت رو بخوایم ببریم 1 سال باید حرف دنیا نزنیم، و اگر کسی ناسنجیده نام این بت رو ببره مستحق کتک خوردن و عذابه. من متوجه نبودم و نام این بت رو بردم، لذا مستحق بودم که تنبیه بشم. ما چگونه نام خداوند رو میبریم؟ رسول خدا و امیر المؤمنین فرمود نام خداوند سبحانو میخوای ببری با عظمت یاد کن. شاید خدای دیدی که من حق تو رو کوچک میشمارم، پس مرا دورم کرده ای. او لعلک رأیتنی معرضاً عنک فقلیتنی، یا خدایا دیدی که من از تو رو برگردوندم، پس مرا طرد کرده ای. یاد همه چی هستم غیر از تو، به همه توجه میکنم جز تو، به همه امید دارم جز تو، چجوری رو از تو برگردوندم؟ اینجوری دیدی خدایا من از تو روگردانم، منو دورم کردی، گفتی برو. یعنی اینها چیزاییه که انسانو از در خانه خدا میرانه. کدومش تو ماها نیست؟ به خودم دارم میگم ها، کدومش تو من نیست؟ او لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین فرفضتنی، یا خدایا دیدی که من آدم دروغگویی هستم، پس منو رانده ای، رفض کرده ای، پرتاب کردی بیرون، این کذاب رو بیرون کنی. مگه شیطان تکبر نکرد؟ بیرونش نکردن. این آقام دروغگوه، دروغگو تو حریم ما راه نداره. حالا یا دروغو به زبان ظاهر دروغ میگه، یا تو عمل داره دروغ میگه. تو ادعای بندگی من میکنی وقت میری در خانه غیر من، پس دروغ میگی که بنده منی. ادعای محبت من میکنی اما غیر از من تو دلته، پس دروغ میگی که اهل محبتی. شاید خدا یا من رو در مقام کاذبین دیده ای و دورم کرده ای. او لعلک رعیتنی غیر شاکر لنعمائک فحرمتنی، یا خدایا دیدی که من شکر نعمتهای تو رو نمی کنم، پس منو محرومم کرده ای. خداییش چقدر شکر نعمتهای خدا کرده ای؟ شکر نعمت ایمان، شکر نعمت ولایت، شکر نماز خوندن، شکر توفیق هیئت آمدن، شکر توفیق گریه کردن، شکر توفیق قرآن خوندن، شکر توفیق سلامتی که به من داد خداوند. این همه نعمت دنیایی و آخرتی که به من داده، چند تاشو گفتیم خدای شکرت، خدای ممنونتیم؟ روزی چند بار سر به سجده گذاشتی بابت لقمه لقمه ای که خوردی گفتی دستت درد نکنه؟ ها؟ بابت هر لقمه ای که خدا به ما داده یه بار گفتیم شکره؟ به خودم دارم میگم، ها به شما نمیگم. و قل شکری، اندک از شکر من خدایا. چقدر شکر کردیم شکر داشته ها رو، تازه بابت نداشته هامونم غر زده ایم. اونایی که داده شکر نکرده ایم، اونا هم که به حکمت بمون نداده غر زده ایم سرش. نه اینکه خیلی بنده خوبی بوده ایم. چرا نمیدی به ما؟ شاخشونه هم کشیدیم تازه. یا خدایا دیدی من شکرگزار نیستم نعمتهای تو رو، پس منو محرومم کرده ای. او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخذلتنی، شاید خدایا دیدی که من تو مجلس علما شرکت نمی کنم و من رو مخذولم کرده ای، خارم کرده ای. یعنی چی؟ یعنی کسی تو مجلس علما شرکت نکنه خدا ذلیلش میکنه، خارش میکنه، خذلان یخشو میگیره. حالا علما مراتب دارن دیگه، مجلس اهل علم. خیلی حرفی امام سجاد داره میگه خدایا شاید منو تو مجلس علما مفقود دیده ای، دیده ای نیستم تو مجلس علما. چه کلید بزرگیه. فکر نکنی کلاس آمدن، هیئت آمدن به همین سادگیه. چند نفر رو نشونت بدم قسم میخورن آقا هر دفعه نیت میکنیم بیاییم هیئت نمیتونیم، نمیتونیم، میگه میخوام بیام نمیتونم. محرومش کردن. طرف میگه راه افتادم تا وسط راه آمدم یه چیزی پیش آمده برام، اجازه ورود نمیدن. ساده نگیری این حرفا رو. شاید خدای من رو تو مجلس علما ندیده ای و منو مخذولم کرده ای. حالا علما با مراتبشون، یک موقع یک ساعت در یک مجلس انسانو سعادتمند میکنه، یک ساعت توی مجلس. روایتی داریم طرف وقتی ازش سوال میکنن میگن تو محضر عالمی رو تا حالا درک کردی؟ میگه نه. میگه تو مجلس اهل علم نشستی، مجلس عالمی، اهل علم، اهل علم واقعی، نه اینکه اون که جیبش پر حرامه و حرف میزنه، نه. میگه نه. میگه شده با اهل علمی سلام علیک کرده باشی؟ میگه نه. میگه میشه توی مجلسی رفته باشی که اونجا جلسه علمی بوده باشه؟ توی مجلسی یه جایی رفتی که اونجا جلسه علمی بوده باشه؟ میگه آره رفتم. اون موجب شفاعتش میشه. اینا حالا مراتبه ها. قضیه ای رو نقل کنم خدمت عزیزان. یک بار در محضر آقا جان من صحبت یکی از علما رو پیش کشیدم، علمایی که از دنیا رفتن، مجتهدم بود برا خودشون، آقا اهل علم بود خودش، صحبتی از ایشون پیش کشیدم به یک منظوری که امچی شخصی بوده، امچی کسی بوده، اینجوری بوده، اونجوری بوده. آقا هم گوش کرده، گذشت این مسئله. بعد از مدت‌ها من اون آقا رو خواب دیدم که یک لباس سفید نورانی تن کرده بود و بر روی تختی دراز کشیده بود و صحبت‌هایی کرد با من، حرفایی زد. بعد یک مرتبه من با یک حالت استبشار به ایشون گفتم راستی من در محضر آقا اسم شما رو آوردم یک بار. چنان این مژده بزرگ بود که گویا بزرگترین امتیاز محسوب میشد برای ایشون که اسمش در محضر آقا برده شده. وقتی میگه که آیا تو مجلسی بودی که اونجا جلسه علمی بوده باشه موجب شفاعتش بشه، چه ارزشی داره مجالس علما؟ حالا هر کسو به یه نحوی باز میدارن نیاد، یک کسی رو میگن آقا اینا مجالسشون اینجوریه، یکی میگه اونجوریه، یکی شیطان تسویل میکنه دیگه، تسویلات شیطان، از شیطان و سول لهم نمیگذاره بیان. از اون کسی هم که اراده کنه بیاد اگر لیاقتشو نداشته باشه وسط راه برش میگردونه. اول علک فقط تنی من مجالس العلماء فخزلتنی. آقا جان چقدر تأکید میفرمودن برید در مجلس علمای حقیقیتون شرکت کنید، برید سراغ روحانیون حقیقی، برید استفاده کنید، چون مسیر کمالتون اینه. او لعلک رعیتنی فی القافلین فمن رحمتک آیستن. یا خدا یا شاید من رو جزء قفلت زدگان دیده ای، پس من رو از رحمت خودت مایوس کردیم. آقا شیطان از رحمت خدا مایوس نیست، شیطان هم از رحمت خدا مایوس نیست، ولی میگه خدایا نکنه من رو جز قفلت زدگان دیده ای. و منو از رحمت خودت مایوس کرده ای. ما که دیگه خدا ما رو نمیبخشه بابا. یکی از چیزا یأس از رحمت خداست دیگه. برم بیاییم بریم هیئت چی کنیم با ما که دیگه جهنمی. همین فکر نمیگذاره که بیاد طرف خدا، چون جزو قفلت زدگانه. ببین با کیا میشینی؟ با قفلت زدگان. روایت میفرماد از ذکر و از ذاکر و فلقافلین کالمجاهد فلفارین، یعنی کسی که در میانی عده قفلت زده ذکر خدا میگه مثل کسیه که تو میدان جهاد همه دارن فرار میکنن، این یه تنه وایستاده در شمشیر میزنه. قفلتی که همه مردم رو گرفته. الان توی ساوه 250,000 نفری ما چند نفر ذاکر خداونده؟ ها؟ از چند نفر نماز میخونه؟ صورت ظاهر نماز. تو نماز خونه اون چند نفر حضور دارن در نماز؟ صد تا یه نفر هست؟ نکنه من رو در غافلین دیده ای و از رحمت خودت مایوسم کرده ای. اول علک رأیتنی آل فمجال سلبتالین فبینی و بینهم خلیتنی. یا خدایا من رو در مجالس بتالان دیده ای و منو بین آنها رها کرده ای. گفتی همونجا بمون تو. بتالان دور هم میشینن، پاسور بازی میکنن، ماهواره نگاه میکنن، چرت و پرت میگن، غیبت میکنن، شب نشینی های اینچنانی آنچنانی، دور هم نشینی های اونچنانی. بطال یعنی چی؟ گذراننده به باطل، به باطل میگذرونه. یا خدای دیدی من تو این مجالس نشستم؟ گفتی خب همونجا بمون با همونا. تو لیاقت نداری در مجلس اونس شرکت کنی. اینجا جای آلودگان نیست، اینجا جای پاکانه. یکی از اهل دل میگفت استادی داشتیم هر وقت خطایی از ما سر میزد نمیتونستیم ایشونو زیارت کنیم. خطایی اگه ازمون سر میزد نمیتونستیم ایشون اون روز ببینیم. خطا نه بطلان کاری. ببین چه شب نشینی هایی داری، با کیا سر میکنی، روزگار چه جوره، شبت چه جوره، روزت چه جوره. آخه بابا در محضر خداوند قرار گرفتن، دیدن امام عصر، اینها یه چیزی نیست که به هر آلوده بی سر و پایی بدن. باید همه وجودش بشه نور تا در مجلس نورانیان راهش بدن، تا در مجلس روحانیان بپذیرنش. شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. یا الله، او لعلک لم تحب ان تسمع دعایی فباعدتنی. برق بالا سر بروش. اینجا خیلی دردناکه. یه خدای شاید تو اصلا دوست نداری صدای منو بشنوی. او لعلک لم تحب ان تسمع دعایی. شاید اصلا خدای تو از صدای من خوشت نمیاد. فباعدتنی، پس منو دورم کرده ای. هر چی میخواد بهش بدید صداش در نیاد. صداش در نیار اصلا. یه دی هر چی میخوان خدا بهشون میده زود از دنیا. بگین اصلا دست طرف ما دراز نکنه این موقع ها، در خونه ما نیاد، هر چی میخواد بندازه جلوش، گورشو گم کنه بره، گم بشه بره. آیه قرآن میفرماد به اهل جهنم خطاب میرسه، اخسه او فی آولا تو کلمون. اخسه عرب وقتی سگ رو میخواد چخ کنه ما میگیم چخ، عرب میگه اخسه، گم شو، میگه اخسه او فی ها، گم بشید، برید سراغ همون دنیای کثیف خودتون، ولا تو کلمون، با من حرف نزنید اصلا، برو گم شو. خدایا نکنه از شنیدن صدای من خوشت نمیاد و منو دورم کرده ای. او لعلک به جرمی و جریرتی کافیتن، یا خدایا شاید به خاطر جرم و جریره من، گناه من، داری مکافات میکنی منو که راهم نمیدی، میگی راهش ندید در خونه من، به خاطر خطاهایی که کرده هم شاید راهم نمیدی. او لعلک به قلت حیائی من که جازیتن، یا شاید خدایی به خاطر بی حیائی های من داری منو مجازات میکن، به خاطر جرأت من تجرأت و به جهلی، یعنی پررویی کردم، خدایا با جهل و نادانی خودم پررویی کردم در مقابل تو، به خاطر بی شرمی من، بی حیایی من داری منو مجازات میکنی. بعد میفرماد فَإِنْ أَفَوْتَ يَا رَبِّ فَطَالَمَا أَفَوْتَ عَنِ الْمُذْنِبِينَ قَبْلِ، میگه با همه اینا خدایی اگر منو عفو کنی، تو قبل از من خیلی گناهکارایی رو عفو کردی. لَأَنَّ كَرَمَكَ اَيْ رَبِّ يَجِلُّ عَنْ مُكَافَاتِ الْمُقَسِّرِينَ، خدایی تو خیلی کریمتر از این حرفایی که بخوای کسی که کوتاه آمده کمکاری کرده بخوای مکافاتش کنی. و انا آئذن به فضلک، من چسبیدم به فضل تو، عدل تو نه، اگه پای عدل باشه مستحق آتشم، من به فضل تو چسبیدم، خدایا از بزرگی خودت بهم بده، از بزرگی خودت عفو کن مرو، از بزرگی خودت از گناه من بگذر. حارب من که الیک، خدایا از تو به تو پناه آوردم. دیدی بچه ای رو مادر دعوا میکنه، یه موقع بچه میره گریه میکنه این ور اون ور، هیچ پناهی که پیدا نمیکنه، دوباره میدوه تو بغل مادرش. این حارب و منک الیک، از تو به تو پناه میبرم، یعنی همین، فرار میکنم تو بغل خودت، کجا دارم برم خدایا. لا یمکن الفرار من حکومت، خدایا در دیگه ای رو بلد نیستیم بریم در آن کن، از در دیگه ای نیست، کجا بریم؟ خدایا ما رو به حال خودمون وامگذار، به حق اون خوبانی که در جوارت راهشون دادی، به حق اون خوبانی که در جوار قربت و آرمیده اند، به حق اون والهانی که مستغرق جمال تو ان، خدای ما رو از در خانه خودت مرا، این دستهایی که به سوی تو دراز شده خالی برمگرد. خدایا برای تو خوب نیست گدا از در خانه تو نامید برگرد، ما که هیچ، ما که فقیری، ولی برای کرامت تو، برای بزرگی تو خوب نیست بگن رفت در خانه خدا، خدا از گناهش در نگذر. خدای ماه رجب داره تمام. یا من ارجوه لکل خیر. ایگه امید همه خوبی ها از تو بزن، ما رو دست خالی رد نکن، نکنه ما رجب بگذر تو از ما نگذشت. نکنه ماه ولایت تموم بشه، اسم ما رو جز دوستداران ثبت نکرده باش. وامیلا وام فضیحتا، وای بر من اگر به سوی خودت راهم ندهی و اگر پناهم ندهی. سمت رحمت تو دراز شده این چهره هایی که از خشیت تو خیز از عشق شده، زبانی که به ذکر تو گویا شده از آتش پناه بده. الا
بندگان گناهکار اومدیم در خونه توبه کنیم، بگیم ما رو ببخشی، خودمونم را نیفتادیم بیا، خدایا یه شمی با خودمون را برده، شفیعمون یه قنداقه خونالوده، علی هر وقت ما حاجتی داریم گنداغه علی از غر و واسطه قرار بده، باب الهوائجه، حالا بگو علی سینمو زخمی نکن با پنجه ها، هرچقدر چشم بزنی شیر نمیاد جنگ بزنه شیر نمیاد دیگه بعد از امو آب گیر نمیاد اونی که بچه ها رو آب میداده حالا دست داشت توی زهرام داده علی لای لای علی لای لای علی لای لای علی علی لا لا علی لا لا علی لا لا علی لا لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين سيد المسيح السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليك يا سار الله وابن الزهر والمتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيتم وبغيتم